سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. در بیش از 7500 تن دیگر در 24 ساعت گذشته در ایران به کووید 19 مبتلا شدند. مراسم سالگرد انقلاب بهمن 57 با اجرای برخی پروتکل‌های دوران همگیری کرونا برگزار شد. سعید خطیب‌زاده انتصاب یک فایل صوتی به محمد جواد ظریف در زمینه سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بی‌اعتبار خواند. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که اخبار و گزارش‌های این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 7500 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند که بیش از 600 تن از آنها در مراکز درمانی بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین در گزارش روزانه خود درباره شیوع کرونا به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 61 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 58686 نفر رسیده است.
سیما لاری با اعلام این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، از شهروندان ایرانی خواست در ایام تعطیلات کنونی از اقدام به سفر خودداری کنند. او سفرهای بین شهری و افزایش تردد در جاده‌ها را یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری اعلام کرد. این درخواست در حالی مطرح شده که دولت اقدامی برای ممانعت از انجام این سفرهای بین شهری انجام نمی‌دهد. مراسم 42 سالگرد انقلاب بهمن 57 به دلیل شیوع کرونا به شکلی متفاوت در ایران برگزار شد. بنابر تصاویر مخابره شده از ایران، راهپیمایی‌ها با استفاده از موتورسیکلت و خودرو در برخی از خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران برگزار شد. در این تصاویر عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مشهود بوده است. همچنین برخلاف سنت دهه‌های اخیر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جمع مردم سخنرانی نکرد و سخنانش از طریق رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. حسن روحانی در جریان این سخنرانی به دفعات به موضوع تحریم‌ها و دولت پیشین آمریکا اشاره کرد و در این حال از مذاکره دفاع کرد.
جنگ دیگر نیست. فشار حداکثری همه فهمیدند که شکست خورده. اما برای رسیدن به پیروزی نهایی هنوز نیاز به صبر و مقاومت.
این آخرین باری بود که حسن روحانی در روز 22 بهمن به عنوان رئیس جمهوری ایران سخنرانی کرد. او از این سخنرانی 45 دقیقه‌ای برای دفاع از عملکرد خود در حوزه‌های مختلف اشاره کرد. استفاده کرد و ناکامی دولتش را نتیجه اقدامات کشورهای خارجی و کسانی که دشمن نامید دانست. در واکنش به انتشار گزارشی در کانادا درباره بررسی یک فایل صوتی منتسب به محمد جواد ظریف، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این گزارش را ناصحیح و بی‌اعتبار خواند. سعید خطیب‌زاده روز چهارشنبه گفت حرفای منتسب به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با ادبیات او سازگاری نداشته و ادعای وجود چنین نواری به گفته او خلاف واقع است. این سخنان پس از آن مطرح شد که شبکه CBC کانادا گزارش داد دولت و نهادهای امنیتی کانادا در حال بررسی یک فایل صوتی هستند که گفته می شود متعلق به وزیر امور خارجه ایران است و او درباره عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی صحبت می کند. بر این گزارش صدای منتسب به محمد جواد ظریف در بخشی میگوید حکومت و نظامیان ایران هرگز اجازه نخواهند داد حقیقت روشن شود. بیش از یک سال پیش هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و در نزدیکی تهران سرنگون شد. جمهوری اسلامی پس از 3 روز کتمان واقعیت این رخداد را نتیجه خطای انسانی توصیف کرد. کشورهایی که شهروندانشان در این رخداد جان باختند همچنان خواستار شفافیت تحقیقات در این زمینه هستند. و خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز چهارشنبه به نقل از نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری ریاض گزارش داد که دو پهپاد حوثی‌ها رهگیری و منهدم شدند. در این بیانیه حوثی‌ها متحد ایران توصیف و هدف پهپادها جمعیت غیرنظامی در مناطق جنوبی عربستان سعودی عنوان شده است. عربستان سعودی و متحدانش نزدیک به 6 سال پیش در تلاش برای بازگرداندن حکومت قانونی یمن به صنعا وارد جنگ با شیعیان حوثی شدند. این گروه همچنان کنترل صنعا پایتخت یمن را در اختیار دارد. به دلیل بروز قحطی و سایر مشکلات، یمن شاهد یکی از بزرگترین فجایع انسانی در دهه‌های اخیر است. دولت جدید ایالات متحده با قطع حمایت نظامی از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امیدوار است با راه حل دیپلماتیک این جنگ خاتمه یابد. در اینجا
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
محمود علوی وزیر اطلاعات حسن روحانی به تازگی در دفاع از عملکرد خود در این وزارتخانه از دست داشتن یکی از افراد نیروهای مسلح در ترور محسن فخری‌زاده از مهره‌های کلیدی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. محمود علوی همچنین از آنچه اصلاح چهره وزارت اطلاعات در دوران خود نامید صحبت کرد. او مدعی شد که در دوران وزارتش شهروندان ایرانی به جای اینکه از نام وزارت اطلاعات بهراسند، با شنیدن نام این وزارتخانه احساس آرامش می‌کنند. محمد زرقامی نگاهی داشته به گفته‌های این مقام ارشد امنیتی در ایران.
محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی 20 بهمن ماه با دلی پر در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد تا از کارنامه‌اش در این وزارتخانه بگوید. او در این میان بر پرونده ترور محسن فخری‌زاده از چهره‌های ارشد برنامه هسته‌ای ایران انگشت گذاشت و گفت
شهید فخری‌زاده جزء نیروهای مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروهای مسلح بود و ما نمیتونیم توضیح نیروهای مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
آقای علوی بار دیگر به صحبت‌های پیشتر خود در هنگامه وقوع این حادثه بازگشت و بر آنچه گفته بود هم مروری کرد.
وزارت اطلاعات 2 ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخری‌زاده رو در این نقطه دارد.
او خود پاسخ پرسش‌های احتمالی درباره اینکه چرا وزارت اطلاعات با وجود اطلاع داشتن از این نقشه اقدامی نکرده را هم داد.
از اونا نفر خواستیم که بیان بنشینن و روی قضیه کار بکنیم که متاسفانه قبل از اینکه نماینده معرفی بشه و ما کار کنیم روی قضیه این اتفاق با کمال تأسف افتاد.
آنها در اینجا اشاره به همان نهاد مربوطه نظامی است که آقای علوی از عنوان کردن نامش خودداری می کند. این برای اولین بار است که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از درگیر بودن یکی از اعضای نیروهای مسلح در کشته شدن محسن فخری‌زاده میگوید بدون آنکه اطلاعات بیشتری درباره این فرد ارائه دهد. آیا این تنها یک توجیه ساده است؟ حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در تهران به این پرسش پاسخ میدهد.
از یک سو جنبه دفاعی داره، برای اینکه خودش داره میگه 2 ساعت پس از اون اتفاق ترور فخری‌زاده وزارت اطلاعات رو مورد حمله قرار دادن، معلوم میشه که ایشون داره با حفاظت اطلاعات سپاه حرف میزنه، برای اینکه اونجا مرتب میگه که ایشون یه نیروی نظامی بود و یک نیروی نظامی هم در تدارک ترور ایشون نقش داشته. از دیگر سو یک فرار رو به جلو هم هست، یعنی در اصل اینا میخوان که الان به دلیل رقابت درون حکومت چه بین نهادهای امنیتی چه جناح سیاسی یه جور حمله هم هست و تصفیه حساب درون سازمانی هم هست، سیستم امنیتی وزارت اطلاعات علیه سیستم امنیتی سپاه.
نکته دیگر که نباید از آن غافل شد تاکید وزیر اطلاعات بر نظامی بودن آقای فخری‌زاده به عنوان یک ترمز برای پوشش امنیتی اطلاعاتی و حفاظتی او از جانب وزارتخانه است که محمود علوی در رأسش قرار دارد. نکته‌ای که در کنار مطرح شدن انواع و اقسام سناریوها در ارتباط با این حادثه و متهمان احتمالی آن از سوی جمهوری اسلامی که سازمان مجاهدین خلق ایران و اسرائیل را هم شامل می شود در رسانه‌های نزدیک به حاکمیت به رخنه اطلاعاتی تعبیر شده است. به گفته حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی در تهران، این صحبت‌ها نتیجه مطلوبی را برای محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی حاصل نمی‌کند.
اولا خود عوامل اطلاعات وقتی که سر قضیه قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شدند، اینها رو گفتن نظامی و در دادگاه نظامی محاکمه کردند. دوم اینکه به فرض که اصلا چنین چیزی باشه، یعنی این اطلاع داره که قراره چنین تروری اتفاق بیفته و سازمان اطلاعات سپاه توجهی به گزارش اینا نمیکنه، ولی اینا مطمئنن. خب چرا عمل نکردن؟ چرا اون منطقه رو پوشش ندادن؟ به نظر میرسه که اینجا بیشتر شبیه یک بلوف امنیتی اطلاعاتی باید باشه و بیش از پیش ناکارآمدی سیستم امنیتی رژیم جمهوری اسلامی رو آشکار میکنه، اهم از این که وزارت اطلاعات باشه یا اطلاعات سپاه.
آقای علوی که در این گفتگو یک تنه صحبت میکرد و نیم نگاهی هم به کاغذهایی که با خود آورده بود داشت، گفت که سطح وزارت اطلاعات در دوره او بالا آمده و تصویر این وزارتخانه هم اصلاح شده است.
مردم از وزارت اطلاعات به جای اینکه به هراسند باشیدن اسم وزارت اطلاعات احساس آرامش و امنیت میکنن.
از حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران پرسیدم صحبت‌های آقای علوی تا چه اندازه با واقعیت‌های موجود در ایران همخوانی دارد.
وزارت اطلاعات رو اگر بخوام با دهه 60 مقایسه کنن، خب تعداد اعدام‌ها کمتر شده، تعداد شکنجه‌ها کمتر شده، بله نسبت به دهه 60 خیلی تفاوت کرده، برای اینکه افکار عمومی روشن‌تر شده، جامعه مدنی قوی‌تر شده، مبارزات سیاسی زیادتر شده. اگر با دهه دوران آقای فلاحیان مقایسه کنند، تعداد ترورها کم شده، کمتر شده، اگرچه آدم ربایی داشتن، پرونده سازی داشتن، مثل کاری که برای اون آدمای بیگناه کردن در پرونده هسته‌ای که این گفتن اینها دانشمندان هسته‌ای رو زدن، اما فرایند سرکوب سیستماتیک فعالین مدنی، حقوق بشری، بانوان، فعالین سیاسی، خب این که خیلی تشدید شده و هیچ گاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در چارچوب قانون عمل نکرده. وجود این همه زندانی عقیدتی، سیاسی، مدنی الان نشانگر همین فعالیت‌های وزارت اطلاعات هست، به ویژه در دوران اخیر.
محمود علوی در اندکی بیش از 45 دقیقه حضورش بر روی آنتن سیمای جمهوری اسلامی از کارنامه دولت حسن روحانی هم دفاع کرد و به منتقدان دولت هشداری امنیتی داد.
مردم اگه فشارها رو نتیجه توطئه دشمن و تحریم دشمن بدونن در برابر اون مقاومت میکنن، اما اگر نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه.
آقای علوی در حال این هشدار را میدهد که ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی دو اعتراض بزرگ را در دی ماه 1396 و آبان ماه 1398 نسبت به وضعیت معیشتی شهروندان ایرانی تجربه کرد که هر دو اعتراض با خشونت‌های دولتی سرکوب شدند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
ادامه اخبار را می شنوید. هزاران تن از معترضان در میانمار روز چهارشنبه علی‌رغم ممنوعیت تجمعات و اعمال سرکوب از سوی پلیس در اعتراض به کودتای نظامی هفته گذشته به خیابان آمدند. در روزهای گذشته پلیس از ماشین‌های آبپاش و گلوله‌های پلاستیکی برای متفرق کردن معترضان استفاده کرده بود و گزارش‌هایی از جراحات جدی و بازداشت‌های گسترده منتشر شده است. ایالات متحده و سازمان ملل متحد استفاده از زور علیه معترضان را محکوم کرده‌اند. معترضان میانماری خواستار گردانده شدن قدرت به آنگ سان سوچی هستند که رهبر دولت غیر نظامی در میانمار است و در پی کودتا بازداشت شد. او و حزبش در انتخابات اخیر میانمار اکثریت آرا را به دست آوردند، اما پیش از تشکیل پارلمان کودتای نظامی روی داد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید در راستای پیشبرد برنامه فضایی این کشور ترکیه تا سال 2023 میلادی فضاپیمایی را به ماه خواهد فرستاد. در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم تا 45 دقیقه دیگر که دوباره با شما خواهیم بود.